مزگان و ساحلی بودنش آیا ممکن بود تبدیل به یک حالا موج بزرگ ساحلی یا دریایی بشه؟ نمیگیم شبیه سونامی یا نمیگیم سونامی، ولی خب یک همچین چیزی. چرا این رو میپرسم؟ چون دیدیم که خیلی از مردم بعد از وقوع زلزله جایی که اومدن تجمع کردن در ساحل بود. این آیا احتیاج به تفسیری داره؟ آیا میشه روش یک تکمله گذاشت یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که وقوع سونامی در حالتی هست که جابجایی در کف دریا، در امتداد گسله هایی که در کف دریا هستن صورت میگیره. این امر در تنگه هرمز به سمت خلیج فارس محتمل نیست، ولی در دریای عمان به سمت سواحل مکران ما سابقه سونامی رو داشتیم 1945 و این پتانسیل در اونجا وجود داره، هم به دلیل عمق بالای آب و هم به دلیل وجود گسل. در این زلزله که بالای تنگه هرمز و در اثر فعالیت گسله های واقع در خشکی رخ میده، نه چنین امری محتمل نیست و خطر سونامی برای این منطقه و به سواحل خلیج فارس وجود نداره.
خدا رو شکر. این رو از این با پرسیدیم چون خیلی زمزمه ها پیش می اومد که چرا اتفاق افتاده، و به اضافه این که این زلزله من اینجوری که توی اخبار خوندم نمیدونم چقدر مورد وثوق بود که تا عربستان هم حتی احساس شده لرزه هاش، اگر درست باشه نشون میده واقعا قدرتمند بوده.
بله دقیقا، ما در زلزله یک اثری رو تعریف میکنیم به نام اثر چراغ قوه‌ای. یعنی هر چقدر زلزله عمقش بیشتر باشه، از نظر شدت تخریب در سطح زمین تخریب کمتر میشه به نسبت بزرگیش، ولی از نظر شعاع احساس ارتعاش زلزله شعاع بیشتری رو در بر میگیره. به نظر من یکی از خصوصیاتی که در مورد احساس این دو زلزله دو قلو در شمال تنگه هرمز میشه گفت، عمق نسبی بالاتر اونا بوده که در واقع هم موجب در مقایسه با سایر زلزله‌های هم عرض خود و با توجه به ساخت و بافت ساختمان های موجود در منطقه به نسبت تخریب خیلی قابل ملاحظه نبوده، کلپس فروریزش ساختمانی گزارش نشده، اما احساس زلزله حتی من در تکیه فرمایش شما بگم که حتی در حاشیه‌های شرقی قاره اروپا هم احساس شده، در رفسنجان در شمال کرمان احساس شده. این شعاع فراگیری بسیار بسیار بالایی داشت. این نکته رو هم اینجا بگم که واقعا این یه موهبت طبیعی بوده که این آزادی انرژی و تنش هم باشته شده در دو سکانس منقطع از هم با فاصله 1.5 دقیقه اتفاق میفته، که اگر شما تصور بکنید تمام انرژی با یک زلزله آزاد میشد، خب قطعا مخربتر میشد برای منطقه.
خب این نکته که فرمودید اخیر باعث میشه این مقدار نگرانی ایجاد بشه. آیا این انباشتی که وجود داره در سایر نقاط و آزاد نشده، مثلا حالا تهران، خب این آیا این ریسک رو داره بالا میبره روز به روز و سال به سال؟
طبیعتا در مناطقی که از نظر لرزه‌ای فعال هستن، هر چقدر زمان وقوع زلزله ها طولانی تر بشه، انباشت تنش قطعا بیشتر میشه و وقتی که این تنش رهایی پیدا میکنه با رخداد زلزله های بزرگتر و ویرانگرتری همراه میشه. نمونه بارز اون رو ما در 21 آبان 96 در غرب استان کرمانشاه در زلزله ازگله دیدیم. شما مدت مدیدی در سکون لرزه‌ای نسبی اون منطقه بوده که سابقه هم نداشته. زلزله با بزرگی 7.3، یعنی بزرگتر از 7، ما اونجا خیلی سابقه زیادی نداره. در کل ایالت زمین ساختی زاگرس زلزله های زیادی اتفاق میفته، ولی اغلب اونها در بزرگی متوسط و پایین هستند. خیلی کمتر چنین چیزی اتفاق میفته، ولی شاهد بودیم که زلزله با بزرگی 7.3 اتفاق افتاد. اون چیزی که در مورد تهران هم فرمودیم، بله صادق هست و واقعا اینی که نگرانی ها رو زیاد میکنه و باید خیلی بهش توجه کنیم، این امری هست که مثلا ما گسل شمال تهران رو به وضوح میبینیم. خرد شدگی این گسل، گسیختگی این گسل در سطح زمین کاملا مشهوده. عدم لرزخیزی و عدم در واقع تخلیه تنش که مستمر اگر اتفاق بیفته اندکی اون انرژی ها رو تخلیه میکنه، یه پدیده ای رو به وجود اومده آورده به نام قفل شدن گسله، که خدای نکرده در چنین حالاتی معمولا زلزله های مخرب تری رخ میده.
و ویژگی زلزله استان هرمزگان رو که فرمودید باعث شد که حالا خدا رو شکر هم خسارت مالی کمتر باشه هم خسارت جانی، آیا ممکن هست ما همچین زلزله‌ای با این سبک و با این اشل داشته باشیم که باز باعث خسارت کمتر بشه، یا اینکه نه همیشه اینجور نیست و ممکنه مخربتر به وجود بیاد و باعث خسارت خیلی بیشتر بشه؟ خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
بله، در همین ناحیه به دلیل وجود گنبدهای نمکی و لایه‌های رسوبی با سازندهای نرم با خواص الاستیکی نرم موجب جذب امواج انرژی لرزه‌ای میشه و اگر در چنین نواحی چنین زلزله‌ای رخ بده بله، اما در نواحی ایران مرکزی به سمت نواحی البرز معمولا نه، این چنین حالتی احتمالش نیست. و اگر یه زلزله‌ای با بزرگی 6 و 3 6 و 4 در نواحی البرز رخ میده در مناطقی که تاخم جمعیتی هم بالا باشه واقعا تخریب و آسیب ها گسترده تر میشه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر، ممنونم از نظرات کارشناسیتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم به شما.
ارادت دارم، صبح شما بخیر.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره. عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و بریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو. عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم
کن. میخواییم یه موضوعی رو روی صحبت کنیم که تقریبا تو این فصل آماده شنیدنش هستیم. تو از این فصل، یعنی از مهر و آبان و آذر، صحبت راجع به آلودگی هوا گل میکنه، داغ میشه، گرم میشه، نقل همه محافل میشه. هم راجع بهش صحبت میکنن. توی البته الان خدا شکر به لطف کرونا دیگه ما جمع این شکلی نداریم، ولی قبلا وقت دور هم میشستیم طرف در حال پوست کندن سیبی، پرتقال یا موزی بود، راجع به آلودگی هم صحبت میکرد، راجع به سوخت مازوت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم استاندارد نبودن خودروهای داخلیمون صحبت میکرد، چرا خودروی اصلا یه بحث خیلی جالبی در میگیره. مهمم نیست متخصص باشی یا نباشی، مهم اینه که میتونی صحبت کنی راجع به آلودگی. این که حالا چرا همه به همین راحتی میتونن صحبت کنن ولی ارگان ها و نهادهای ما نه واردش میشن، نه صحبت میکنن، نه روی خطمون میان که پاسخ بدن، نکته جالبی هستش. میخوایم صحبت کنیم با میهمان متخصصمون جناب آقای داریوش گل‌علی‌زاده، معاونت محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. جناب دکتر سلام.
بندم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه صبح گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما جناب گل‌علی‌زاده. ما قبلا هم زیاد با حضرت عالی راجع به آلودگی هوا صحبت کردیم. این نکاتی که عرض کردم فکر کنم تایید بفرمایید که ما در این موقع سال معمولا راجع به آلودگی صحبت میکنیم و هر سال هم انتقادات بالا میگیره. دوباره که تموم میشه با اومدن فصل بهار و تابستون یه مقدار، البته تو تابستون یه مقدار بهتر میشه، دوباره پاییز از نو، دوباره سال بعد، دوباره سال بعد، دوباره سال بعد. چرا این سیکل معیوب در حال تکرار شدن هست همیشه؟
ببینید اشاره خوبی داشتین جناب علی که مردم تقریبا متخصص شدن به حوزه آلودگی هوا و راهکاراش هم مردم به خوبی الان میدونن، انقدر تکرار شده و بعضا هم انتقاد میکنن چرا حرفای تکراری. ما وقتی هنوز روی پله های اول بحث قانون هواپاس هستیم و طبیعتا باید حرفامو تکراری بشه، بخاطر اینکه تکالیف اصلیه که منجر به کاهش آلودگی هوا میشه هنوز بر زمین مونده و اون اهداف قانون هواپاس محقق نشده. حالا البته من یه اشاره داشته باشم، طی سه دهه‌ای که آلودگی هوا داشتیم اقداماتی که انجام شد منجر به این شد که ما الان مونوکسید کربن دیگه شاخص آلودگی هوای ما نیست، بحث در واقع سرب دیگه در هوای وجود نداره. البته در واقع آلاینده های جدید مثل ذرات معلق کمتر از 2 میکرون در واقع الان به عنوان شاخص آلودگی هوا به ویژه در تهران و سایر کلان شهرها هست.
شاید به خاطر تغییر رویکرد تکنولوژی هستش. مثلا یه زمان ما تو آلودگی ها مثلا شاهد وخور آزبست بودیم، الان خب به خاطر تغییر رویکردی که رخ داده آزبست نیست، مثلا مونوکسید اومد. حالا مونوکسید هم نیست، به جاش چیز دیگه ای اومده. درست عرض میکنم شاید این جبره، نه به خاطر اقداماتی که ما انجام دادیم.
البته بخشیش که در واقع فرایند رو به جلوی تکنولوژی است، ولی بخشیش هم مثلا از رادار خارج کردن در واقع خودروهای کاربراتوری که الان استاندارد شما در کشور ارتقا دادین، همینطور سوخت، ارتقای سوخت هم ارتقا پیدا کرد. البته خب طبیعتا شرایط دنیا هم به همین سو داره میره و کشور باید به این سمت بره. ما اون تکالیف اصلی که در واقع هنوزم بر زمین مونده و بسیار اثر بخش است در بهبود کیفیت هوا، مثل از رد خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده که متأسفانه در دهه اخیر خیلی در واقع اقدامات خیلی خوبی در این حوزه انجام نشده، بحث توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی که میتونه منجر به کاهش تردد خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش سهم انتشار آلاینده‌ها از بخش منابع متحرک بشه، این اتفاق متأسفانه نیفتاده. البته نهادهای نظارتی هم ورود پیدا کردن برای در واقع اینکه سازمان هایی که به تکالیف خودشون انجام ندادن گزارشات لازم اون تهیه شده و سازمان هم گزارشات خودش رو بر اساس تکالیف نظارتی خودش به دولت و نهادهای نظارتی ارائه داده.
یه نکته ای هست، البته دو تا نکته هست. فرمودید که مردم ممکنه گلایه کنن که چرا این حرفا تکراری شده، چرا داریم راجبش صحبت میکنیم. پاسخش شاید این باشه که ما تا زمانی تکرار میکنیم که این حرفا یک جایی شنیده بشه، یک جایی عمل بشه. وقتی به فرمودید حضرت عالی ما تو قدمهای اول هستیم، خب ناچاریم اینقدر بگیم و تکرار کنیم تا به یک جایی برسه. این نکته. نکته بعدی این هستش که وقتی که حالا به هر حال ارگان ها سازمان ها به وظیفشون عمل نمی کنن، به تکالیفشون عمل نمی کنن، فکر میکنم این که تنها ما به گزارش رو بیاریم کار جالبی نباشه. این که مثلا الان که دولت قبل تموم شده ما میایم گزارش میدیم که آقا دولت قبل در برابر فلان دستور و فلان دستور و فلان حکم و فلان ماده قانونی و نمیدونم قانون بالادستی تمکین نکرده، خب چرا الان میگیم؟ من میترسم چند سال آینده همین حرفا رو الان راجع به الانم بزنیم. من نگرانیم این هست، آیا نهادهایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل صدا و سیما وظیفه‌شون گزارش دادنه؟
نه ببینید جناب آقای هاشمی، اشارتون اشاره درستیه. بندم در واقع تاکید کردم این حرفا باید تکرار بشه به دلیلی که هنوز در واقع هیچ اتفاق خاصی در اون حوزه نیفتاده. ولی خدمت عرض کنم ما به عنوان دستگاه، هم به عنوان دستگاه نظارتی و هم به عنوان دستگاه اجرایی در حوزه آلودگی هوا یک سری تکالیف متوجه ما بود. خب ما در واقع برای ارگان‌های دولتی که به عنوان های دستگاه قضایی در ورود پیدا کرده به عنوان ترک فعل، ما گزارش عدم اقدام رو دادیم. البته دلایلی هم در این خصوص وجود داره، برخی از دلایل شاید موجه باشه ولی برخی از دلایل طبیعتا موجه نیست، به دلیلی که بسیاری از اقدامات از جنس اقدامات حمایتی و مدیریتی بود، ولی برخی از اعتبارات در واقع برخی از تکالیف که از جنس هزینه‌ای و نیاز به تامین اعتبارات بود، البته این انجام نشده. من اشاره داشته باشم موضوع اهمیت آلودگی هوا. بر اساس گزارش وزارت بهداشت سال 99 حدود 30 میلیارد دلار بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا در واقع تامین شده به کشور.
بله.
و عدد از بزرگیه. خب میشه در واقع با مقدار خیلی کمتری، سهم کمتر از این خسارتی که داره وارد میشه، اقدامات کاهش آلودگی هوا رو انجام داد. یه اشاره دیگه هم داشته باشیم، در کنار این بایدهایی که اشاره کردم باید انجام بشه، یک سری اقدامات و نبایدهایی رو داریم که باید از اون در واقع خودداری بکنه انجامش. یعنی اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌هایی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشه و در واقع مغایر با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا است، به هیچ وجه نباید انجام بشه، نه در قانون گذاری و نه در اجرای پروژه‌های در واقع توسعه و عمرانی شهرها. ما روند رو در چند سال اخیر می‌بینیم، روند تقریبا این روند ثابتیه، به دلیلی که ما اقدامات حالا ناقصی هم که داره انجام میشه، از اون ورودی آلاینده‌های ما همونجور ادامه داره. یعنی تعداد جمعیت، تعداد بارگذاری سند، بارگذاری افزایش تعداد خودروهای فرسوده، تردد موتورسیکلت‌های فرسوده، این کماکان ادامه داره. تا تو این حوزه ما موفق نشیم در واقع کنترل بکنیم منابع جدید رو، هر کاری رو انجام بدیم انگار کاری اتفاق نیفتاده.
نکته که ارگان‌ها، سازمان‌ها به وظایفشون عمل نمی‌کنن، سازمان هم میاد راجبش گزارش تهیه میکنه به نهادهای نظارتی ارجاع میده. من میخوام این رو از طرف، حالا نمیگم از طرف مردم، از طرف خودم به عنوان شنونده، من به اندازه یک نفر حق پرسش دارم به عنوان شنونده، نه هیچ سمت عنوان دیگه. آقای دکتر، سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر اینکه ضمانت اجرا داشته باشه دستوراتش یا رفتارش یا حرفش گفتارش، تبدیل شده به معاونت ریاست جمهوری. یعنی شاید بشه گفت پلاس سازمانی میشه دومین یا سومین عنوان چارت سازمانی کشوری. با این حال میایم میگیم که حرف سازمان حفاظت محیط زیست رو گوش نمیدن. این یه مقدارش ناشی از کوتاهی هایی است که خود سازمان انجام داده. یک جاهای کوتاه اومده خودش، میگم کوتاهی از باب قصور عرض نمیکنم، کوتاه اومده. آقا فلان صنعت نباید تو فلان منطقه اینستال میشده که شده، باید پیوست زیست محیطیش رعایت میشده نشده. خب الان ما گزارش هم دادیم سازمان حفاظت محیط زیست. حالا بماند اون قسمت اول سوال من که چرا پس این قدرت نداره، چرا چی میگن قدیما میگفتن کلاش پشم نداره، چرا این جوریه، چرا به این وضعیت داره رفتار میکنه. دوم سوال، این گزارش هایی که شما انجام دادید چند تاش منجر به یک پیگیری قضایی و صدور حکم شده؟ چون شما باید پیگیری کنید. اینم از این باب عرض میکنم، ما جبران خسارت ناشی از قصور، ناشی از ایفای تعهد رو داریم، توی مر قانونمون داریم، هم تو قانون مدنی داریم، هم تو قسمت های مختلف دیگه ای داریم. این رو میخوام بگم آقا مسئول گذشته رفته، الان میخوایم تعقیبش کنیم. من که دیگه مسئولیتی ندارم. خب اون زمان که مسئولیت داشته که میشه الان پیگیریش کرد. چند بار این اتفاق افتاده در حفاظت محیط زیست دکتر؟
بله، ببینید اشاره کرده به جایگاه سازمان محیط زیست. ببینید سازمان محیط زیست بر اساس تکالیف قانونی داره، اون اختیاراتی که اشاره کردید داره، در واقع با ما که نمیتونیم دستگاه دولتی رو، خودمون بدنه دولتی، تحت تعقیب قضایی قرار بدیم، ولی گزارش
تخلف میشه داد.
بله، ما در واقع باید به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی و یا دیوان محاسبات کشور گزارش بدیم و یا کمیسیون اصل 90 مجلس در واقع این گزارش‌ها رو می‌گیره و اونها بر اساس پروسه‌های قضایی که دارن، ابزار قانونی که دارن، اقدامات لازم رو انجام میدن برای بحث ترک فعل. بعد یه موضوع اشاره کردی، چرا مثلا خیلی از مباحث سازمان گفتیم کوتاه میاد؟ ما یه دوگانگی بین در واقع یک سری ملاحظات متاسفانه وجود داره، دوگانگی بین معیشت و آلودگی هوا. یعنی تا زمانی که ما ملاحظات رو بخوام در نظر بگیریم، مطمئن باشید در حوزه آلودگی هوا موفق نخواهیم شد. البته زیر ساخت‌های لازم و حمایت‌های لازم حتما باید از طریق دولت انجام بشه تا مردمی که حالا خودروی فرسوده را استفاده می‌کنن به عنوان یک وسیله درآمد و معیشت، چون یا موتورسیکلت فرسوده دارن در واقع استفاده می‌کنن و تردد می‌کنن، حمل بار مسافر رو دارن و عموما قشر ضعیفی هستن، حتما باید حمایت‌های لازم انجام بشه و در نهایت ما در واقع اون برخورد لازم رو با کسانی که در واقع وسایل نقلیه فرسوده استفاده میکنن برخورد لازم انجام بشه. ولی چون بسیار از تکالیف اصلی بر زمین مونده، الان شاید هم بعضا گلگی میکنن چرا پلیس از تردد موتورسیکلت ها و یا خودروهای فرسوده جلوگیری نمیکنه. اون بحث دوگانگی اشاره کردم بین معیشت و آلودگی هوا، این ملاحظات به هر حال باید ملاحظات یک جای حلش بکنیم. سازمان حفاظت محیط زیست هم در واقع بر اساس واقعیت های جامعه داره تصمیم میگیره. ما نمیتونیم مثلا الان بیایم خیلی از تکالیفی که در واقع دولت انجام نداده و متوجه مردم بکنیم. البته نقش و در واقع مشارکت مردم و مطالبه گری مردم خیلی میتونه کمک بکنه به تحقق تکالیف قانون هوای پاک.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب آقای دکتر گودریزاده و از همراهیتون، از این که با ما همراه هستید. از توضیحاتون هم بسیار متشکرم. معاونت محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، صبحتون بخیر.
خیلی ممنون، تشکر
بکنم شما. خدا نگهدارتون. ما آنچه که بین ما و آقای دکتر گلعیزاده گذشت و به هر حال معضلی که با سازمان حفاظت محیط زیست با آلودگیمون داریم، سال هاست، دهه هاست داریم، نمیدونیم باید الان چه واکنشی نشون بدیم. باید ناراحت بشیم، باید تأسف بخوریم، باید گریه کنیم، غمناک بشیم، بخندیم، شاد باشیم، نمیدونم. ولی آقا شاد باشیم، انشالله درست میشه. شاد باشیم. میخوایم راجع به عرضه دارو توی فضای مجازی صحبت کنیم. یه زمانی اسم ناصر خسرو که میومد، همه ما حواسمون میرفت سراغ داروهای تقلبی و نمیدونم داروهایی که به هر حال باعث خطر و خطرات و مرگ میشن. اما یک زمان دیگه‌ای وارد وادی شدیم که ناصر خسرو محل عرضه داروهایی شد که ای بسا حیاتی اند و قانونی هم عرضه نمیشند ولی تاریخ مصرف دارند و خیلی هم به هر حال به درد بیمار میخوره. تا جایی این موضوع جلو رفت که کارشناسان، حالا خبرنگاری سلوسیما که با بعضیشون صحبت میکردیم، تقاضای تشکر هم داشتن که آقا ما بار قابل توجهی از عرضه داروی کشور رو به عهده داریم، خب پس چرا با ما اینقدر بد برخورد میشه. راجع به همه این مسائل، هم غیر قانونی بودن هم قانونی بودن، اینکه چرا در اونجا داروهایی پیدا میشه که در سایر نقاط پیدا نمیشه، میخوایم دو میهمان ارجمند رو باهاشون صحبت کنیم. جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت اجتماعی پلیس فتا، جناب آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. جناب دکتر صبور سلام.
عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما مجید تماماً و مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی خدمت شما، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو از صبح بخیر دارم.
متشکرم از شما. جناب سرنگ، بحث ناصر خسرو دهه هاست مطرح هستش و دهه هاست هم راجبش داریم صحبت میکنیم. حالا چطور نتونستیم هنوز تعیین تکلیف بکنیم یا باشه یا نباشه؟ آقا اگه قرار باشه یه سر روی قانونی بهش بدیم، اگه قرارم نیست باشه، مگه میشه این همه دهه ازش گذشته و هنوز نمیتونیم این موضوع رو جمع کنیم؟
عرض میکنم خدمت شما که خب من کاری به ناصر خسرو ندارم. من در خصوص
آره ناصر خسرو یه مجازی از عرضه غیر قانونی در فضای مجازی،
ولی حرف شما رو تایید میکنم. خب یه ناصر خسرو ازم
بگو. آره ناصر خسرو مجازی داریم، هر جا میدی داره دارو عرضه میشه.
بله و من فکر میکنم که با شدت و حدت بیشتری هم تو این فضا در جریان هست، متاسفانه عرض میکنم. اما چیزی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که تا این لحظه که من در خدمت شما هستم، هیچ سایت، کانال، نمیدونم پیج، مجوز فروش دارو در فضای مجازی از هیچ مؤسسه، سازمان و ارگانی رو دریافت نکرده. خب این یک مسئله است. یک سری داروخانه هستن جناب آقای هاشمی، اینها حضور فیزیکی در سطح شهر هم دارن، یعنی مشخص این داروخانه اسمش چیه، مجوزش چیه، همه اینها کاملا مشخص و گویا هست. اینها مجوزی رو دریافت کردن، اسامیشون هم سازمان غذا و دارو وزارت محترم بهداشت اعلام کرد. اینها نسخه پیچی انجام میدن، یعنی شما میرید پزشک متخصص شما رو ویزیت میکنه، میرید رو سایت اینها، ببینید اینها پیج هم نیستن، سایت هست. سایت با پیج با کانال فرق میکنه، با گروه فرق میکنه. میرید اونجا ثبت سفارش میکنید، نسختون رو میذارید اونجا به حالت الکترونیکی، اونها نسخه رو میبینن، میپیچن و برای شما ارسال میکنن. محدودیت کرونا عامل اصلی این قضیه بود، ولی ما متاسفانه میبینیم انواع اقسام تبلیغا در خصوص داروهای کمیاب به خصوص در دوران کرونا ویروس ما شاهد این قضیه بودیم. طرحهای عملیاتی مشترکی رو ما با کل رده های پلیس فتای استان همون اجرا کردیم. آخریش هم همین چند وقت پیش بود، 62,000 قلم دارو غیر مجاز. ببینید تقلبی نبودن، غیر مجاز یعنی که خارج از اون شبکه توزیع وزارت محترم بهداشت در حال توزیع بود. ما اینها رو کشف و ضبط کردیم و تحویل وزارت محترم بهداشت. یک قضیه دیگه ای که من صحبت کنم یا الان مهمانتون میخواد صحبت کنم؟
اگر به اجازه بفرمایید دکتر صبور هم وارد صحبت بشن. جناب دکتر، من در خدمت شما هستم. الان من توی حالا موبایلم دارم یک سری عکس ها و یک سری مطالبی میبینم که همون قسمتی که عرض کردم هستش. داروخانه ها دارن اصلا عرضه میکنن. این که از کجا اومده شاید کمک حالی باشه که ما بتونیم از سرهنگ هم جواب بگیریم. آی دکتر صبور.
الو. مجددا سلام هم بکنم. همونطور که جناب سرهنگ فرمودن، طبق قوانین بالادستی به هیچ عنوان دارو به هیچ عنوان قابلیت اینه نداره که در بستر مجازی به فروش بره. هر پیج و حتی هر سایتی ادعا کرد که دارو رو میتونه به شکل مجازی بفروشه، این کلن غیر قانونیه، چون دارو اصلا به همین شکل نیست. فقط مکمل ها و فرآورده های آرایش بهداشتی هستن، اونم طبق فرمایش جناب سرهنگ از سایت و سایت هایی که مجوز دارن و
نیست یا مجوز ندارن.
بله
نیست یا مجوز ندارن. دو تا
نه من دارم رسمیش عرض میکنم، یعنی هیچ
آیا این نباید باشه
به هیچ عنوان غیر قانونی، چون هیچ جای دنیا به این شکلی که ما الان داریم نیست. حالا اون فرمایش که شما گفتید، ببینید ما یک فهرست دارویی داریم.
بله.
خیلی از اقلامی که تو ناصر خسرو عرضه میشه خارج از فهرست دارویی کشوره. حالا اون معضلات بالادستی داره که باید بشه رسیدگی بشه. این علتش اینه، یه علتی هم که حقیقت مردم عامه که زیاد سردن نمیدن، خیلی از این داروها همونطور که جناب سرهنگ فرمودن خارج از شبکه رسمی وارد کشور شده و قاچاقه و توزیع میشه و باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم میشه که مخصوصا تو این ایام کرونا هم بهانه کردن و به شدت دارن فعالیت میکنن و امیدواریم که هرچه سریعتر یه راهکاری پیدا میشه و جلو فعالیت اینا گرفته شه. واقعا برای سلامتی مردم داره درسر میکنه. ببینید داروهایی داره عرضه میشه که اگر تو داروخانه عرضه بشه به این شکل، قانون گذار برایش تعدیلات خیلی سختی رو در نظر گرفته و حکم حبس براش گذاشته، ولی می‌بینیم توی شبکه‌ها یه راحتی داره فروش میده و متاسفانه برخورد آنچنانی نمیشه، چون واقعا تعدادشون انقدر زیاد شده که مثلا پیگیری و برخورد باید رو بیان کنم این مقدار دچار مشکل کرده، مگر اینکه ما سطح آگهی مردم بالا ببریم که دچار مشکلات نشه.